برگزیده از داستان‌های کوتاه جهان، تهیه شده در کانال صداباز. آینه، نویسنده هاروکی موراکامی، مترجم محمود مرادی. داستانی برگزیده از مجموعه داستان نفر هفتم، نشر سالس، با صدای بهناز بستاندوست. همه ماجراهایی که امشب تعریف کردید به نظر در دو گروه قرار می گیرد. در یک گروه از این ماجراها دنیای زنده ها یک طرف است و دنیای مرده ها طرف دیگر، و نیروی هم عبور از یک طرف به طرف دیگر را امکان پذیر می کند که اشباح و مانند آن را در بر می گیرد. گروه دوم شامل توانایی های غیرعادی، پیشاگاهی و قدرت پیشبینی آینده است. همه ماجراهای شما به یکی از این دو گروه تعلق دارد. در واقع تجربیات شما کاملا در یکی از این دو گروه قرار می گیرند. یعنی آدم هایی که شبح می بینند فقط شبح می بینند و هیچ وقت نمی شود که پیشاگاهی داشته باشند. آنهایی هم که پیشاگاهی دارند شبح نمی بینند. نمی دانم چرا، اما به نظر من در مورد این یکی با آن دیگری یک جور تمایل شخصی وجود دارد. برداشت من که اینطوریست. البته هستند آدم هایی که در هیچ کدام از این گروه ها قرار نمی گیرند. مثلا خود من. در 30 چند سالی که از عمرم می گذرد، هیچ وقت شبح ندیدم و یک بار هم پیشاگاهی یا خوابی که از آینده خبر بدهد نداشتم. یک بار با چند نفر از دوستانم سوار آسانسور شده بودیم. آنها قسم می خوردند شبحی را دیدند که توی آسانسور همراه من بوده. اما من چیزی ندیدم. آنها ادعا می کردند زنی با لباس خاکستری کنار من ایستاده بود، اما تا آنجا که من فهمیدم هیچ زنی همراه ما نبود. تنها ما 3 نفر داخل آسانسور بودیم. این دو دوستم شوخی نمی کردند و از آن آدم های هم نبودند که بخواهند با هم نقشه بریزند و فریبم بدهند. کل ماجرا عجیب بود، اما واقعیت این است که من تا حالا هیچ روحی ندیدم. اما یک بار، فقط یک بار، چیزی اتفاق افتاد که مرا ترساند و عقل از سرم پراند. از این ماجرا 10 سالی می گذرد. به هیچ کس درباره اش حرفی نزدم. می ترسیدم اگر درباره آن حرفی بزنم دوباره اتفاق بیفتد. برای همین هم هیچ وقت به آن اشاره نکردم. اما امشب که هر کدام از شما ماجرای ترسناک خودتان را تعریف کردید، به عنوان میزبان نمی توانم بیان که ماجرایی را که برای خودم افتاده است نقل کنم شب را به پایان برسانم. به همین خاطر تصمیم گرفتم میزبان شایسته‌ای باشم و ماجرا را برایتان تعریف کنم. اواخر دهه 60 بود که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. درست زمانی که جنبش دانشجویی به اوج خود رسیده بود. من از نسل هیپی بودم و کالج را کنار گذاشتم. در عوض همه جای ژاپن سرگردان می‌گشتم و همه جور کارهای کارگری و یدی انجام می دادم. اعتقادم این بود که درست‌ترین راه زندگی همین است. حدس می زنم فکر می کنید جوان و بی‌پروا بودم. اما وقتی بر می گردم و به گذشته نگاه می کنم، فکر می کنم آن وقتها روزگار خوشی داشتم. انتخابم درست بود یا نه فرقی نمی کند. اگر مجبور می شدم دوباره مسیر زندگیم را انتخاب کنم، مطمئنم که دوباره همان راه را انتخاب می کردم. دومین پاییز گشت و گذارم در سراسر کشور بود که شغل چند ماهه به عنوان نگهبان شب در یک دبیرستان پیدا کردم. مدرسه‌ای در شهر کوچکی در استان نیگاتا بود. کار تابستانی خستم کرده بود و میخواستم برای مدتی راحت زندگی کنم. نگهبانی شب کار خیلی پیچیده‌ای نیست. در طول روز توی اتاق سرایداری میخوابیدم و شبها تنها کاری که باید انجام میدادم این بود که دو بار در کل مدرسه گشت بزنم و از مرتب بودن اوضاع اطمینان پیدا کنم. باقی وقتها در سالن موسیقی صفحه گوش میکردم، توی کتابخانه کتاب میخواندم و در سالن ورزش بسکتبال بازی میکردم. راستش تنها بودن توی یک مدرسه در تمام شب چندان هم بد نیست. نگران نبودم؟ نه، اصلا در 18-19 سالگی چیزی نگرانت نمی کند. تصور نمی کنم هیچ کدامتان تا به حال به عنوان نگهبان شب کار کرده باشید. برای همین باید وظایف را برایتان بگویم. هر شب باید دو بار گشت بزنی. یک بار ساعت 9 شب و یک بار ساعت 3 صبح. طبق برنامه. مدرسه یک ساختمان 3 طبقه بتونی تقریبا نوساز بود که 19 تا 20 کلاس داشت. مثل مدرسه های دیگر خیلی بزرگ نبود. علاوه بر کلاس ها یک سالن موسیقی، سالن اقتصاد خانگی و یک استودیوی هنری، دفتر کارکنان و دفتر مدیر داشت. به علاوه یک کافتریای جداگانه و یک تالار کنفرانس، استخر و سالن ورزش هم داشت. کار من این بود که به همه اینجاها سرکشی کنم. موقع گشت زنی کار را از روی یک فهرست 20 موردی دنبال می کردم و کنار اسم هر کدام علامت می زدم. دفتر کارکنان تیک، آزمایشگاه تیک و همینطور تا آخر. به گمانم می شد که در اتاق سرایداری توی رخت خواب ماند و بی زحمت و گشت زدن همه اینها را علامت زد. اما من از آنهایی نبودم که از این کارهای شانسی انجام می دهند. گشت زدن طولی نمی کشید و علاوه بر این اگر موقعی که خواب بودم کسی در را می شکست و وارد می شد، خودم بودم که مورد حمله قرار می گرفتم. به هر حال هر شب ساعت 9 شب و 3 صبح با چراغ قوه‌ای در دست چپ و شمشیر چوبی کندویی در دست راست گشت می زدم و به توانایی خودم برای دفاع در برابر هر کسی اطمینان داشتم. اگر حمله کننده تازه کار بود و حتی شمشیر واقعی هم داشت نمی ترسیدم. می دانید که جوان بودم. اگر الان این اتفاق بیفتد مثل برق پا به فرار می گذارم. به هر حال این ماجرا در شبی طوفانی در اوایل اکتبر اتفاق افتاد. هوا برای آن وقت از سال خیلی شرجی بود و غروب‌ها انبوه پشه‌ها وزوز می‌کردند و یادم می‌آید که چند دستگاه دفع پشه روشن می‌کردم تا دورشان کنم. باد خیلی سر و صدا می‌کرد. دروازه استخر شنا خراب شده بود و باد با سر و صدا باز و بسته‌اش می‌کرد. به فکر افتادم که درستش کنم. اما بیرون خیلی تاریک بود و برای همین هم دروازه تمام شب سر و صدا می کرد. گشت ساعت 9 شب خوب بود و هر 20 مورد توی فهرستم به ترتیب علامت خورد. همه درها قفل بودند و همه چیز سر جایش بود. هیچ چیز غیرعادی نبود. به اتاق سرایدار رفتم و زنگ ساعت را برای ساعت 3 تنظیم کردم و خیلی زود خوابم برد. ساعت 3 صدای زنگ ساعت که بلند شد با احساس عجیبی بیدار شدم. نمی توانم بیانش کنم اما احساس متفاوتی داشتم. حس برخاستن نداشتم، انگار که چیزی اراده‌ام را برای برخاستن از بین می برد. من از آن آدم هایی هستم که معمولاً بلافاصله از رخت خواب بلند می شوند. برای همین نمی توانستم آن احساس را درک کنم. مجبور بودم خودم را وادار کنم تا برای انجام گشت آماده بشوم. دروازه استخر هنوز صدای آهنگین تولید می کرد اما صدایش با قبل فرق می کرد. بیمیلیم برای رفتن به نظرم عجیب رسید اما تصمیم گرفتم بی توجه به آنچه پیش می آید کارم را انجام بدهم. اگر آدم یک بار از انجام کارش فرار کند دوباره و دوباره هم این کار را می کند و من نمیخواستم اینطوری بشود. برای همین چراغ قوه و شمشیر چوبیم را برداشتم و راه افتادم. آن شب هم روی هم رفته عجیب بود. هرچه از شب میگذشت باد قوی تر میشد. هوا مرطوب تر شده بود و پوست تنم میخارید و نمیتوانستم تمرکز کنم. تصمیم گرفتم ابتدا به سالن ورزشی و تالار کنفرانس و بعد به سمت استخر بروم. همه چیز مرتب بود. دروازه استخر در باد مثل دیوانه‌ای که به تناوب سر می جنباند سر و صدا می کرد و این تکانها هیچ نظمی نداشت. اول چند بار سر تکان می داد، انگار بله بله، و بعد چند بار دیگر نه نه نه. می دانم که به چیز عجیبی تشبیهش می کنم، اما همینطور به نظرم می آمد. داخل ساختمان مدرسه وضعیت عادی بود. نگاهی به اطراف انداختم و موارد فهرست را علامت زدم. با وجود احساس عجیبی که داشتم، هیچ چیز غیر عادی اتفاق نیفتاده بود. آسوده شدم و به طرف اتاق سرایداری راه افتادم. آخرین مورد فهرستم، اتاق دیگ بخار، نزدیک کافتریا در سمت شرقی ساختمان و روبروی اتاق سرایداری قرار داشت. برای همین مجبور بودم در مسیر برگشت راهروی دراز طبقه اول را طی کنم. همه جا مثل قیر تاریک بود. شبایی که ماه در آسمان بود، روشنایی کمی توی راهرو می افتاد. اما ماه که نبود، هیچ چیز دیده نمی شد. مجبور بودم چراغ قوه را طوری نگه دارم که جلوی پایم را ببینم. آن شب طوفان نزدیک بود و برای همین خبری از ماه نبود. گاه شکافی از میان ابرها ظاهر می شد، اما دوباره همه جا در تاریکی فرو می رفت. مسیر راهرو را سریع‌تر از معمول طی کردم. تخت لاستیکی کفش‌های تنیسم روی کف مشمعی جیر جیر می‌کرد. مشمع کف سبز بود. سبز خزه‌ای تیره. حتی حالا هم می‌توانم مجسمش کنم. در ورودی مدرسه در نیمه راه راهرو بود و از کنارش که می‌گذشتم فکر می‌کردم آن چه بود که؟ و فکر کردم در تاریکی چیزی دیدم. خیس عرق شدم و همچنان که شمشیر چوبیم را محکم گرفته بودم به سمت آنچه می دیدم برگشتم. چراغ قوه‌ام را روی دیوار نزدیک قفسه جاکفشی گرفتم. خودم بودم. یک آینه آنجا بود و چیزی که دیده بودم انعکاس تصویر خودم در آینه بود. شب پیش آینه آنجا نبود. پس از شب قبل تا الان آن را آنجا گذاشته بودند. پسر از جا پریدم. یک آینه بلند قدی بود. وقتی فهمیدم آنچه دیده بودم تصویر خودم در آینه بوده است، آسوده شدم و به خاطر اینکه آنقدر غافلگیر شده بودم کمی احساس حماقت کردم. به خودم گفتم خب همش همین بود، چقدر ابلهی. چراغ قوه را پایین گرفتم، سیگاری از جیبم بیرون کشیدم و روشن کردم. به سیگار که پک می‌زدم خودم را در آینه نگاه کردم. نور ضعیفی در خیابان از پنجره گذشت و روی آینه افتاد. پشت سرم دروازه استخر در باد به هم کوبیده می شد. چند پک که به سیگار زدم، ناگهان متوجه چیز عجیبی شدم. تصویر در آینه من نبودم. البته تصویر خودم بود، مسئله این نیست. اما من دیگر. من دیگری که هرگز نباید می بود. نمی دانم چطور بگویم. بیان این که چه احساسی داشتم خیلی مشکل است. فهمیدم این شخص دیگر از من بیزار بود و درونش سرشار از نفرتی که همانند کوهی یخی در یک دریای تاریک شناور بود. نفرتی که هیچگاه از شدتش کم نمی شد. مدتی مات و مبهوت آنجا ایستادم. سیگار از بین انگشتانم سر خورد و روی زمین افتاد. سیگار توی آینه هم روی زمین افتاد. همانجا خیره به همدیگر ایستادیم. حس می کردم دست و پایم بسته است و نمی توانم تکان بخورم. سرانجام دست او تکان خورد. سرانگشتان دست راستش چانه‌اش را لمس کرد و بعد آهسته چون حشره‌ای روی صورتش خزید. ناگهان پی بردم که من هم همان کار را می کنم. درست مثل این که من تصویر آن چیزی که در آینه بود باشم و او می کوشد مرا در اختیار بگیرد. در حالی که باقی مانده نیرویم را جمع می کردم فریاد کشیدم و بندهایی که مرا به آن نقطه وصل می کرد پاره شد. شمشیرم را بلند کردم و تا آنجا که می توانستم محکم روی آینه کوبیدم. صدای خرد شدن را شنیدم، اما موقع دویدن به سمت اتاق پشت سرم را هم نگاه نکردم. وارد که شدم در را قفل کردم و زیر ملافه رفتم. نگران سیگاری بودم که روی زمین انداخته بودم، اما دیگر نمی توانستم برگردم. تمام مدت باد زوزه می کشید و دروازه استخر تا روشن شدن هوا سر و صدا می کرد. بله، نه، بله، نه، نه، نه. مطمئنم که آخر داستان را می دانید. آینه ای در کار نبود. خورشید که سر زد، طوفان خابیده بود. دیگر باد نمی وزید و هوا آفتابی بود. به سمت ورودی رفتم. ته سیگارم آنجا بود. شمشیر چوبی هم همینطور. اما خبری از آینه نبود. هرگز آینه ای آنجا نبود. چیزی که دیدم روح نبود. خودم بودم. هیچ وقت فراموش نمی کنم که آن شب چقدر ترسیده بودم. هر وقت آن ماجرا را به خاطر می آورم، به ذهنم می رسد که ترسناکترین چیز دنیا خود آدم است. شما چه فکر می کنید؟ شاید متوجه شده باشید که اینجا توی خانه‌ام اصلاً آینه ندارم. این که آدم یاد بگیرد بدون آینه اصلاح کند، اصلاً کار آسانی نیست. باور کنید.